مجله سر ته رسیږي په بل یوې کې امید مرزمن له تاسو سره دی بخیر راغلی
با تشکر از شما آقای شبرشا ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است ما امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود در این جریان است تازه ترین ها میشنوید سفیر امریکا در ناتو گفته است واشنگتن پس از رویدادهای اخیر نباید پالیسیش درباره افغانستان را تغییر دهد در این مورد گزارش مفصل داریم موضوعات دیگه افغانستان و جهان را هم دنبال میکنیم اما نخست خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب
اعضای شورای علمای افغانستان امروز در ملاقات با رئیس جمهور کرزی سوختاندن نسخه های قرآن کریم و دیگر کتب دینی را محکوم کرده گفتند مسئولیت زندان بگرام و تمام زندان هایی که تحت کنترل نیروهای خارجی قرار دارند باید به حکومت افغانستان سپرده شود. قماندان نیروهای مسلح بریتانیا امروز در مورد خروج نیروهای کشورش از افغانستان از طریق کشورهای آسیای میانه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. رسانه های ایران میگویند مقامات این کشور 10 تن را به خاطر برهم زدن جریان رایدهی در انتخابات پارلمانی امروز بازداشت نمودند. اعضای شورای علمای افغانستان امروز در ملاقات با رئیس جمهور کرزی سوختاندن نسخه های قرآن کریم و دیگر کتب دینی را محکوم کرده گفتند مسئولیت زندان بگرام و تمام زندان هایی که تحت کنترل نیروهای خارجی قرار دارند باید به حکومت افغانستان سپرده شوند. نماینده های شورای علمای افغانستان همچنان خواستار مجازات با عاملان سوختاندن قرآن کریم در پایگاه نظامی آمریکا در بگرام شده است. قماندان نیروهای مسلح بریتانیا امروز در مورد خروج نیروهای کشورش از افغانستان از طریق کشورهای آسیای میانه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. نیک هروی امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به خبرنگاران گفت
If all ISAF members leave different things,
اگر تمام اعضای ISAF اشیا و تجهیزات گوناگون را در افغانستان بگذارند در نهایت افغانها با بسته های مخشوش کننده تجهیزات و وسایل روبرو خواهد شد اما ما با قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان گفتگو می کنیم تا بررسی کنند که آیا هر یک از این وسایل و تجهیزات برای این کشورها ارزش دارد و یا نه قماندان نیروهای مسلح بریتانیا همچنان گفت تاجیکستان 1400 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان دارد و این سرحدات برای امنیت افغانستان نقش مهم را بازی می کنند و ای گفت به نظر او جامعه بین المللی باید حاضر به کمک باشند زیرا اگر این سرحدات مسئول باشند به نفع ماست و سفیر ایالات متحده آمریکا در ناتو میگوید با وجود حملات اخیر بر افراد نظامی آمریکا در افغانستان بعد از حادثه غیر عمدی سوختاندن قرآن کریم در یک قرارگاه نیروها این پیمان به فعالیت خود در افغانستان ادامه خواهد داد سفیر آمریکا در ناتو این مطلب را سفیر امریکا در ناتو بیان نمود که چند حادثه غم انگیز نمیتواند تعیین کننده سیاست ناتو در افغانستان باشد رسانه های ایران می گویند مقامات این کشور 10 تن را به خاطر برهم زدن جریان رایدهی در انتخابات پارلمانی امروز بازداشت نمودند. آژانس خبری فارس از نقی باقری مسئول اداره امنیت انتخابات نقل قول کرده که می گوید این خرابکاران از خارج تهران به این شهر آمده بودند. در این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به دنبال انتخابات رایدهی به دنبال انداختن رای خود در انتخابات پارلمانی خواهان اشتراک بیشتر مردم در این انتخابات شد وی گفت
من توصیه‌ام همین توصیه های همیشگی است معتقدم این یک وظیفه است برای ما همچنان که یک حقی است متعلق به ما از این حقمون بایستی استفاده کنیم و این وظیفه رو انجام بده.
در انتخابات امروز ایران 3400 کاندید برای احراز 290 کرسی مجلس با هم به رقابت می‌پردازند. وکلای پاکستانی امروز برای اعضای مشران جرگه و یا مجلس سنای پاکستان رای می‌دهند. یعنی به طور غیر مستقیم اعضای مجلس اولیای پارلمان فدرال پاکستان را انتخاب می‌کنند. حدود 7400 عضو اسامبلی های ایالتی پاکستان در حال رایدهی برای 45 کرسی سنای این کشور می باشند. مجلس سنای پاکستان 104 عضو دارد. گزارش ها از پاکستان میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان نزدیک به سرحد افغانستان حداقل 23 جنگجوی افراطی مظنون کشته و 20 تن دیگر جرأت برداشتند. مقامات محلی میگویند این حمله توسط یک بمبگذار انتحاری در بازار منطقه تیرا خیبر پشتونخوا رخ داده. این منطقه پناهگاه امن گروه لشکر اسلام که با طالبان ارتباط نزدیک دارند می باشد. کاروان مواد غذایی و دیگر کمک های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از دمشق به شهر محاصره شده سوریه هومس رسیده است. صلیب سرخ می گوید انتظار می رود که این کاروان امروز به منطقه بابا امرو داخل شود، جایی که شورشیان بعد از 3 هفته جنگ دیروز از آنجا عقب نشینی کردند. سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در شهر ژنو گفت رسیدن این کاروان به خاطر وضعیت هوای بد بتی شده است. وی گفت
The convoy is including also 7 truckloads of assistance.
این کاروان شامل 7 لاری پر از مواد خوراکه و همچنان دیگر مواد کمکی می باشند. اما باریدن برف رسیدن این کاروان را بتی ساخته است. در خبر دیگر ملل متحد روی گزارش‌های رسیده از اعدام‌های خودسرانه توسط قوای امنیتی سوریه در شهر مرکزی هومس پس از عقب نشینی شورشیان از آنجا هشدار داده است. پایان اخبار.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. این هم سرخطه گزارش هایی که در این مجله جا دارند. سفیر امریکا در ناتو گفته است واشنگتن پس از رویدادهای اخیر نباید پالیسیش درباره افغانستان را تغییر دهد. لایحه‌ای به کنگره امریکا ارائه شده که پیشنهاد میکند تا مسئولیت های امنیتی نهادهای امریکایی بعد از این نباید به قوای امنیتی افغان و شرکت های خصوصی امنیتی سپرده شود. در یکی از مناطق قبایلی پاکستان امروز درگیری شدید میان نیروهای دولتی و افراد مسلح گروه لشکرالاسلام رخ داد. آمریکا و اتحادیه اروپا از هند خواستند واردات نفت از ایران را متوقف سازد، اما این درخواست را دهلی جدید به تازگی رد کرد. با عرض سلام، دوباره میزبان شما امید مرزبان هستم در این برنامه از رادیو آزادی با شما همکارم امان امیرزی هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. سفیر امریکا در ناتو گفته است واشنگتن به خاطر چند رویداد اخیر که در افغانستان اتفاق افتاد نمیتواند پالیسیش درباره افغانستان را تغییر دهد. ایوو دالدر این سخن را در شیکاگو گفت. قرار است شهر شیکاگوی امریکا میزبان اجلاس رهبران کشورهای عضو ناتو درباره افغانستان باشد. خبرگزاری رویترز درباره اظهارات تازه سفیر امریکا در ناتو گزارش نوشته است که فشردهان را از آرش همایون میشنوید.
سفیر ایالات متحده ای امریکا در ناتو ایوو دالدر میگوید با وصف حملات اخیر بر مشاورین و نظامیان امریکایی در افغانستان ائتلاف بین المللی به تعهداتش در مورد آن کشور پابند می باشد. سفیر امریکا در ناتو در شهر شیکاگو که به تاریخ 21 ماه می سال جاری اجلاس رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد افغانستان در آنجا دایر خواهد شد سخنرانی کرده است. ایوو دالدر سفیر ایالات متحده ای امریکا در ناتو با اشاره به رویدادهای اخیر که بعد از حادثه سوختاندن نسخه های از قرآن کریم در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان صورت گرفت بر این که پالیسی جاری امریکا در مورد افغانستان درست می باشد تأکید کرده گفت ما متعهدیم تا همین پالیسی را ادامه دهیم. در اجلاس شیکاگو رهبران کشورهای عضو ناتو در مورد سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث خواهند کرد. رهبران کشورهای غربی آرزومندند تنش‌های به میان آمده بعد از حادثه سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم در پایگاه هوایی بگرام به زودی سرد شود تا آنها بتوانند بالای مسائل مهم دیگر تمرکز کنند. مسائل مهمی که در مورد خروج قوت‌های بین‌المللی در سال 2014 از افغانستان باقی مانده است و لازم است برای آنها یک راه حل پیدا شود. به روز سه‌شنبه گذشته بعد از حادثه کشته شدن دو مشاور آمریکایی در داخل امارت وزارت داخله افغانستان در مورد این استراتژی که آمریکا می‌خواهد با کاهش نیروهای نظامی به مقصد همکاری با نیروهای افغان به جای قطعات نظامی مشاورینش را بگمارد تردیدهای به وجود آمد. بعد از حادثه در وزارت داخله افغانستان نخست ناتو بعد هم بریتانیا و جرمنی مشاورینشان را از همه وزارتخانه های حکومت افغانستان خارج ساختند. اینک تعدادی از این مشاورین خارجی دوباره با وظایفشان برگشتند. سفیر ایالات متحده آمریکا در ناتو ایوا دلدر که در شهر شیکاگو به شورای مسائل بین المللی سخنرانی می کرد گفت: گرچه رویدادهای اخیر در افغانستان قابل تحمل نبوده، ما آن را نکوهش می کنیم، اما نمی توانیم پالیسی خود را بر اساس رویدادهای متاثر کننده تعیین کنیم.
و شخصیت سال 1390 رادیو آزادی است.
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلام میکند. منتظر باشید. وعده ما روز نوروز.
بله، روز نوروز فراموش نکنین که برنامه های خاص دیگه هم از رادیو آزادی بر شما داریم. رئیس کمیته امور دفاعی مجلس سنای امریکا دیروز لایحه‌ای را به کنگره کشورش ارائه کرد که در آن پیشنهاد شده است تا مسئولیت حفاظت از تأسیسات آمریکایی در افغانستان به شرکت های امنیتی شخصی و نیروهای افغان داده نشود. لایحه پس از آن پیشنهاد شد که در رویدادهای متعدد سربازان آمریکایی توسط همکاران افغانشان هدف حمله قرار گرفته و کشته شدند. اما آیا امکان تصویب شدن این لایحه در کنگره آمریکا تا چه حد وجود دارد؟ در گزارش از غفور ملکزاده متین میشنوید.
رئیس کمیته امور دفاعی سنای آمریکا لایحه ای را به کنگره آن کشور پیشنهاد کرده که به اساس آن کمپانی های قراردادی امنیتی شخصی و عساکر افغانی از حفاظت و نگهداری پایگاه ها و تأسیسات آمریکایی در افغانستان منع می شوند. این مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داد. هاورد بیک مکوین از حزب جمهوری خواه امریکا این لایحه را به روز پنجشنبه و در جواب حملات نیروهای امنیتی افغان علیه عساکر امریکایی و عساکر ائتلاف ناتو و کنگره آن کشور ارائه نمود. مقامات نظامی امریکایی در جلسه استماعی کمیته امور دفاعی ماه گذشته کنگره آن کشور گفتند که از سال 2007 میلادی به این طرف بیش از 45 حمله از طرف کارمندان افغان صورت گرفته که 75% آن فقط در 2 سال گذشته بوده است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، در سلسله خشونت‌های ضد آمریکایی اخیر ناشی از بی‌حرمتی به قرآن از سوی نیروهای آمریکایی جمعاً 6 عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شدند. مکوین رئیس کمیته امور دفاعی سنای آمریکا در یک مصاحبه که از طریق یک شبکه تلویزیونی آمریکایی به نشر رسید گفته است: نیروهای آمریکایی در پایگاه‌ها نباید راجع به امنیتشان نگرانی داشته باشند. مکوین میگوید این لایحه رئیس جمهور را مجبور می‌سازد تا اطمینان حاصل کند که هم تعداد کافی عسکر تربیت شده برای جنگ در افغانستان وجود داشته باشد و هم برای حفاظت و مسئولیت نیروهای آمریکایی. به گفته مکوین این لایحه نه تنها کمپانی‌های قراردادی امنیتی شخصی و افغان‌ها را از حفاظت تأسیسات آمریکایی در افغانستان منع می‌نماید، بلکه مانع تغییر نقش جنگی و عملیاتی عساکر آمریکایی به نقش حفاظت از تأسیسات نیز می‌گردد. این موضوع رئیس جمهور را مجبور خواهد ساخت تا تعداد نیروها را در افغانستان افزایش بدهد که یقیناً با مخالفت‌های کنگره مواجه خواهد شد. در اواخر سال 2010 میلادی ایالات متحده آمریکا و شرکای ناتو موافقه نمودند تا نقش جنگی نیروهای ائتلاف ناتو در ختم سال 2014 میلادی در افغانستان خاتمه پیدا کند و مسئولیت تامین امنیت به نیروهای افغان سپرده شود. رئیس جمهور اوباما در نظر دارد تا ماه سپتامبر حضور نیروهای آمریکایی را از سطح فعلی 90,000 به 68,000 کاهش می‌دهد. اما مکوین رئیس کمیته امور دفاعی سنای آمریکا با این ضرب العجل موافق نیست. او میگوید خارج ساختن 20,000 عسکر در سال جاری از افغانستان قبل از وقت است. هرچند که روی این موضوع توافق نظر وجود ندارد، اما من فکر می‌کنم بهتر خواهد بود این عساکر تا ختم فصل جنگ در افغانستان باقی بمانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. حادثه سوختاندن قرآن کریم در یکی از پایگاه‌های آمریکایی در افغانستان سبب تظاهرات گسترده در سراسر این کشور شده و حتی تلفات را هم در پی داشت. شماره به این باورند که یگانه علت این تظاهرات آن بود تا افغان‌ها نشان دهند که به مقدسات دینیشان نباید به احترامی شود. اما گروه دیگر میگویند عوامل دیگری هم در پشت پرده وجود داشتند که این تظاهرات را گسترده‌تر و خشونت‌بار بسازند. مقامات آمریکایی به شمول رئیس جمهور آمریکا از اینکه نسخه‌های از قرآن کریم در پایگاه هوایی بگرام با آتش کشیده شد از افغان‌ها معذرت خواستند، اما این معذرت خواهی خشم افغان‌ها را فرو ننشاند و از خشونت در تظاهرات نیز نکاست. خبرنگار رادیو آزادی فتح محمد بها درباره عواملی که در نهایت سبب خونریزی در این تظاهرات چند روزه شد گزارش مفصل تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
از تظاهرات خشونت آمیز نسبت به بی‌حرمتی سربازان آمریکایی به قرآن کریم که در بخش‌های مختلف افغانستان طی دو هفته گذشته راندازی گردید، تعبیرهای دیگر نیز صورت گرفته است. برخی‌ها به این باورند که یکی از عوامل این تظاهرات گسترده خشم و نفرت افغان‌ها نسبت به سربازان بین‌المللی به خصوص آمریکایی‌ها بوده است، اما تعدادی از مردم افغانستان می‌گویند علت اساسی این اعتراض‌ها فقط اهانت به کتاب مقدس مسلمانان بوده، زیرا به باور آنان افغان‌ها تحمل چنین کاری را ندارند. شماری از افغان‌ها در صحبت با رادیو آزادی نظریاتشان را نسبت به این مسئله ابراز داشتند.
ای خو احترام به قرآن است، احترام به دین اسلام است. با 1 میلیارد یا 2 میلیارد مسلمان که در جهان هستن، به احترامی به مقدسات مسلمان هست.
اسم من خادم حسین است. این مظاهره به خاطر قرآن شریف که ساختن، به خاطر از امو کار انجام دادن.
اسم ما رحیم است، از ولایت ننگرهار. این تظاهرات درباره سوختاندن و توهین کردن قرآن کریم است، مگر این معنا را نداره که امریکایا و قوای دیگه این وطن را رها کنه و بره.
ای به خاطر قرآن کریم بود. افغانستان مردم مسلمان است، این چیزا را خوش نداره که قرآن کریم میشن مثلا در بیگیره.
تظاهرات خشونت آمیز که در اعتراض به اهانت به قرآن کریم توسط سربازان آمریکایی طی دو هفته اخیر در افغانستان صورت گرفت، منجر به کشته شدن 4 آمریکایی نیز گردید. در این حال گزارش ها می رسانند که راندازی این تظاهرات نظریه خروج زود هنگام سربازان آمریکایی را از این کشور نیز در میان آمریکایی ها بیشتر ساخته است. گفته می شود بسیاری از آمریکایی ها به این باورند در صورتی که افغان ها نمی خواهند سربازان آمریکایی در کشورشان باشند، پس چرا حضور آنان در افغانستان ادامه یابد؟ این نگرانی ها در حال از سوی آمریکایی ها ابراز می گردد که تازه ترین سروی از نظریات افغان ها نشان داده است که 62% از مردم افغانستان از حضور نیروهای خارجی در کشورشان حمایت می کنند. اسای دیگر برخی از آگاهان امور سیاسی نیز میگویند که راندازی تظاهرات مردم افغانستان نشان دهنده خشم آنان نسبت به بی‌حرمتی به قرآن کریم بوده است. حاجی سید داوود و حبیب الله رفی دو تن از این آگاهان.
ما فکر میکنم که برای اکثریت دنیا به خصوص مسلمانا و افغانا قابل قبول هم نیست. شما خبر دارن دو سال پیش در فلوریدا حادثه شد که در وجه یک تعداد امریکایی برای قناند نشان توهین کردن، در اینجا هم مظاهرات برانداخته شد. چند سال پیش در سال 2006 خبر دارن وقت که در دنمارک کاریکاتور پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسم میکردن، در اینجا چندین نفر کشته شد. بدون شک در برابر از این مسئله تمام افغانا حساس هستند.
مردم افغانستان مردم مخلص و مسلمان است و در مقابل مسلمان و خصوصا مقدسات خود توهین تحمل کردن نمیتونه. به مو خاطر بود که اینا مظاهره کردن.
با آنکه به شمول باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده چندین مقام آمریکایی اهانت به قرآن کریم را به شدت محکوم کرده و از مردم افغانستان نیز پوزش خواستند، اما اعتراض افغانها چندین روز ادامه پیدا کرد. به اساس گزارش ها تظاهرات خشونت بار در عکس العمل به بی‌حرمتی به قرآن کریم در بگرام توسط سربازان آمریکایی که در ولایت های مختلف این کشور صورت گرفت، نزدیک به 40 تن کشته و حدود 200 زخمی بر جا گذاشته است. مقام های آمریکایی و ناتو تاکید کردند که این مسئله بر روابط آنان با افغانستان تأثیرات ناگوار نخواهد داشت و همکاریشان را با این کشور همچنان ادامه می دهند. از سوی هم یک مقام آیسف و روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت در صورتی که سربازان آمریکایی در ارتباط به بی‌حرمتی به قرآن کریم مجرم شناخته شوند، مطابق به قوانین آمریکا مجازات خواهند شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز صبح درگیری میان نیروهای امنیتی پاکستان و مخالفان مسلح دولت این کشور رخ داده که به اساس گزارش‌ها تلفات سنگینی را در پی داشته است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که این درگیری در یکی از مناطق قبایلی ایالت خیبر پختونخوا رخ داده. مقامات تا حال درباره تلفات این رویداد چیزی نگفتند، اما یک منبع که نخواسته است نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که کم از کم 7 تن از نیروهای امنیتی پاکستان در این رویداد کشته شدند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
در یک درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در منطقه دورافتاده تیرا، تلفات انگفت جانی بر دو جانب رسید. به قول از مقامات امنیتی در محل، درگیری مذکور صبح روز جمعه میان نیروهای امنیتی و گروه لشکر الاسلام در یکی از مناطق دورافتاده قبایلی خیبر اجنسی که تیرا نام دارد به وقوع پیوست. اگرچه مقامات دولتی رسما تا اکنون در رابطه با تعداد کشته شدگان یا مجروحین این رویداد چیزی نگفتند، ولی یک تن از مسئولین امنیتی در محل که نخواست نامش افشا و آوازش ثبت گردد به رادیو آزادی گفت درگیری مذکور در منطقه بازگره مربوطات تیرا در حال رخ داد که گروه لشکر الاسلام بالای نیروهای امنیتی که در محل گزمه می نمودند حمله کردند که در نتیجه درگیری میان هر دو جانب رخ داد. وی از کشته شدن 7 تن از نیروهای امنیتی و مجروح گردیدن 8 تن دیگرشان در این درگیری خبر داد، در حالی که به قول وی 10 تن از افراد گروه لشکر الاسلام نیز کشته شدند. اگرچه گروه لشکر الاسلام خبر درگیری با نیروهای امنیتی را تایید کردند، ولی در رابطه با تعداد کشته شدگان و مجروحین افرادشان چیزی نگفتند. گروه لشکر الاسلام به رهبری منگلباغ در مناطق مختلف تیرا فعال می باشند و منطقه بازگره نیز یکی از مناطق تیراست که با منطقه باره هم سرحد بوده و گفته می شود بیشترین مراکز مربوط به لشکر الاسلام در آنجا وجود دارد. نگفته نماند هنگامی که 3 سال قبل نیروهای امنیتی پاکستان عملیات نظامی را به ضد گروه لشکر الاسلام در منطقه باره خیبر اجنسی آغاز نمود، منگلباغ با افراد وابسته به گروهش به منطقه تیرا رفته و فعالیت هایشان را از آنجا آغاز نمودند. اگرچه در پلوی نیروهای امنیتی لشکر قومی محلی نیز در مناطق مختلف تیرا بر ضد گروه لشکر الاسلام فعالیت می نمایند، ولی گفته می شود گروه مذکور بالای بیشتر مناطق دورافتاده تیرا حاکمیت داشته و حتی نمیگذارند که نیروهای امنیتی یا لشکر قومی در آنجا رفت آمد نمایند. درگیری مذکور در حال صورت گرفت که روز گذشته یک اراده موتر مربوط به لشکر قومی محلی در مربوطات تیرا هدف ماینه کنار جاده قرار گرفت که در اثر آن 2 تن از فعالین لشکر قومی کشته و 2 تن دیگرشان مجروح شدند. اگرچه مسئولیت جاسازی این ماینه کنار جاده را تا هنوز هیچ کس به عهده نگرفته، ولی چون در منطقه تیرا گروه لشکر الاسلام فعال است، گمان می‌رود که مسئول رویداد یاد شده نیز آنها باشند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. امریکا و اتحادیه اروپا از هند خواستند واردات نفت از ایران را متوقف سازد، اما این درخواست را دهلی جدید به تازگی رد کرد. یک مقام برجسته دولتی هند گفت است کشورش به تحریم‌های وضع شده سوی سازمان ملل متحد بالای ایران متعهد است، اما مسئولیت ندارد تا تحریم‌های وضع شده سوی کشورها را هم تطبیق بکند. جزئیات بیشتر از غفور ملک‌زاده متین.
هند میگوید با وصف تحریم ها از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر منع واردات نفت از ایران، این کشور تصمیم دارد به واردات نفت و گاز از ایران ادامه بدهد. پرانا مکرجی وزیر مالی هند اخیراً این تقاضای هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا را رد نمود که گفته بود از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران پیروی نماید و خریداری نفت و گاز از ایران را متوقف بسازد. هند میگوید ما صرف تحریم هایی را که توسط ملل متحد وضع شده باشد رعایت می نماییم، اما نه آنچه را که از طرف کشورهای انفرادی و گروپ از کشورها مانند ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا تکلیف یا وضع شده باشد. هند سالانه حدود 12% نفت و گاز مورد ضرورت خود را با قیمت تخمینی 12 میلیارد دلار از ایران وارد می نماید. هند اخیراً برای اولین بار از بندر چابهار در جنوب شرق ایران برای انتقال 100,000 تن گندم باعث یک بخش از کمک‌های بشری به افغانستان استفاده نمود. یک دهه قبل هند به منظور دسترسی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه از طریق زمین ایران را برای ساختن بندر چابهار به شمول ساختن 900 کیلومتر خط ریل از نزدیک معدن آهن ولایت زابل در جنوب افغانستان تا بندر ایران کمک نمود. علاوه از ضرورت نفت، هند می خواهد روابط خود را با تهران تقویت ببخشد تا این که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان با این کشور و با کشورهای آسیای میانه دسترسی داشته باشد. به نوشته روزنامه آیرش تایمز، در چند هفته اخیر هند در صدد توسعه تجارت با کشور ایران است، چنانچه هند در نظر دارد در اخیر این ماه یک هیئت بزرگ تجارتی را به تهران بفرستد تا فرصتهایی را که در ایران توسط تحریم‌های غرب به وجود آمده جستجو نماید. اتاقای تجارت و صنایع در دیلی گفت جمهوری اسلامی ایران زمینه بلقوه عظیم را برای صادرات هند عرضه می دارد. چنانچه یکی از مقامات هندی می گوید حجم روابط اقتصادی و تجارتی میان هند و ایران از سطح فعلی 13.7 میلیارد دلار تا سال 2015 به سطح 30 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
سلام، را از رادیو آزادی میشنوید. 11 سال قبل به تاریخ 9 ماه مارچ سال 2001 میلادی تخریب مجسمه های بودا در ولایت بامیان افغانستان آغاز شد و به تاریخ 11 مارچ تخریب این آثار به همتای تاریخی پایان یافت. مجسمه های بامیان چه وقت ساخته شده بودند؟ سرنوشت این مجسمه ها در دوران تاریخ چگونه بوده است؟ این سوال ها را در پاسخ این سوال ها را در گزارش از آرش همایون میشنوید.
از بامیان در آثار کهن تاریخی به نام‌های فانیانگ، فانین، فانینتا و در منابع آریایی بامیکان، پامیکان و بامیان یاد شده است. بامیان در مسیر یکی از شاخه‌های مهم راه ابریشم قرار داشت. کاروان‌های تجارتی که از آسیای میانه به سرزمین پهناور هند می‌رفتند و با خود آهن و مس، کاغذ و چینی باب، ابزار جنگی و ابریشم را به پشاور و لاهور حمل می‌کردند، در بامیان متوقف می‌شدند. این کاروان ها بار چیز ظریف‌تر از ابریشم را نیز با خود داشتند که هنر و فرهنگ بود و در مسیر راه ابریشم انتقال داده می شد. همان بود که دیر نگذشت و بامیان به یکی از مراکز مهم فرهنگ گریکو بودیک و گندهارا در این منطقه مبدل شد که بت‌های بودا در زمره شاهکارهای به امتای آن دوران به شمار می روند. مورخین به این عقیده اند که نخست مجسمه 38 متری و بعد مجسمه 55 متری بودا و معابد، نیایشگاه ها و تأسیسات همجوار آن ساخته شده است. مجسمه نخست در قرن اول میلادی در دوران زمامداری کنشگاه بزرگ و مجسمه دومی بین قرون دوم تا پنجم میلادی در عصر کوشانی ها ساخته شده است. برای قرون متمادی هزاران راهب بودایی در مغاره های کنده شده در سینه کوههای همجوار بت‌های بودا به نیایش، عبادت و ریاضت مشغول بودند. در طول تاریخ پر از فراز و فرود این منطقه بت‌های بودا از آسیب های دوران و زخم زمامداران تنگدل مسعون باقی نمانده، هدف تنفر چنگیز مغول، اورنگزیب، نادر افشار، امیر دوست محمد خان و عبدالرحمن خان قرار گرفته، هر کدام به نوبهشان بر پیکرهای آن زخم زده برای تخریب این آثار بیمانند تاریخی تلاش کردند. اما تیمور لنگ از کنار بت‌های بامیان بی تفاوت گذشت. در جریان جنگ‌های داخلی آغاز دهه 90 میلادی در افغانستان بت‌های بودا نیز از آسیب مسعون باقی نماندند. با آنکه بعد از نفوذ دین اسلام در افغانستان بت‌های بودا در بامیان هیچگاه مورد پرستش نبوده، در معرض عبادت قرار نداشتند، به تاریخ 26 فوریه سال 2001 میلادی شورای رهبری شورای علما و ستر محکمه طالبان دستور تخریب آثار تاریخی افغانستان که به عقیده آنها غیر اسلامی تعبیر شده بود را صادر کردند. این دستور بر اساس یک فرمان رهبر طالبان ملا محمد عمر صادر شده بود. با آنکه همه رهبران طالبان در مورد تخریب آثار تاریخی به شمول بت‌های بودا هم نظر نبودند، به تاریخ 9 مارچ سال 2001 میلادی تخریب مجسمه‌های بودا در بامیان آغاز شد و بعد از دو شبانه روز بارود و انفجار به تاریخ 11 مارچ پایان یافت.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عثمان خلیل از ولسوالی نهرین نوشته که مردم افغانستان با راهپیمایی‌ها مخالفتشان را با سوختاندن قرآن کریم نشان دادند. آنها باید راهپیمایی مشابه را بر ضد اداره استخبارات پاکستان نیز برگزار کنند. یکی از شنوندگان رادیو آزادی که نام خود را نوشته از ولایت بلخ پیام فرستاده و گفته که خانه ما نزدیک دریای آمو است. آب دیوارهای دریای آمو را تخریب کرده و خانه ما هم تقریبا در حال تخریب شدن است. ما رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. تا دیدار فردای ما و شما ساعت 7 صبح، خداحافظ.